الغصن المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين في يوم بقية الله في العرزين وفي مرواح العالمين في رب مقدر. خب خاطر تو باش بحثو توی اصول لفظیه بود، عرض شد که در واقع شک در معنای یک کلام به دو شکله. یک بار شما معنای کلمه رو میدونید که در واقع در چی به کار رفته و مراد جدی متکلم رو هم خب محرز شده واسه تو، اما نمیدونید که در واقع این معنایی که متکلم اراده کرده همون معنای موضوع له لفظ بود یا اینکه نه متکلم مجازن این معنا رو مثلا اراده کرده بود. خب اینجا بس میره سر اون علامات الحقیقت و المجازی که تو بحث قبلی خوندیم و با هم مثلا تبادر و اعتراض و اینها میشه به دست آورد که برای معنای حقیقی لفظ چی بود. اما تو مقام دوم بحث سر اینه که نه، ما تو مراد جدی متکلم شک داریم، یعنی حتی ممکنه بدونیم که لفظ معنای حقیقیش چیه و مثلا از اون معنای حقیقی چه مجازهایی ممکنه ساخته بشه، این رو هم میدونیم. ما تو الان شک داریم که متکلم توی این استعمال خاصش، یعنی توی این جمله و توی این کلام خاصی که گفته، معنای حقیقی رو اراده کرده مثلا یا اون معانی مجازی کهشون رو اراده کرده. بالاخره اینجاست که شک داریم. خب اگه قرینه باشه یا بالاخره احراز بشه خب نکته ای نیست، منتها اگر شک باشه گفتن که به تعدادی از این اصول لفظیه که نوعاً یه سری اصول اقلاییه‌ای هستن که اوغلا در خطابات خودشون این اصول رو بهش توجه دارن، حالا چه در تکلم خودشون چه در فهم در واقع کلام دیگری نوعاً با این اصول اقلایی کار میکنن. اینها رو داریم حالا به ترتیب میشماریم که پنج تاش رو به صورت خلاص اهم اصول لفظی اینجا شمردن. اولش بحث اساطیر الحقیقه بود که گفتیم وقتی شک میکنیم معنای مجازی مراده یا معنای حقیقی مراده، گفتیم خب اصل عقلایی اینه که شما اینو هم کنید به معنای حقیقیش، به جهت اینکه اصل در استعمال در معنای حقیقیه و اگر کسی بخواد خلاصه مجاز اراده بکنه حتما باید قرینه نصب بکنه که من معنی حقیقی رو قصد نکردم و قرینه صارفه‌ای رو به کار ببره که ذهن رو صرف کنه از معنای حقیقی به معنای مجازی خودش. حالا که خب متکلم قرینه ای نیاورده برای این معنا، نشون میده که حتما خلاصه اون معنای حقیقیش منظورش بوده. لذا اگر معنای حقیقی هم قصد نکرده باشه واقعا احتجاج با ماست، یعنی مخاطبی که هم کرده بر معنای حقیقی حجت به نفع اونه، چون او قرار بود قرینه اقامه کنه دیگه و اقامه نکرده، ما حق نداشتیم که اینو معنی مجازی هم کنیم، باید حتی معنی حقیقیش هم میکردیم. کما که این همین بحث رو در بحث اساطیر العموم داشتیم که گفتیم اگر لفظ عامی در جمله به کار بره و ما شک کنیم که این عام به عمومیت خودش باقی مونده یا نه، بگیم با اصل اولی همونی که بعد معنی عام و خلاص شامل خودش باقی مونده داشتن خوشحال میشدن که نیست. بالاخره تو اساطیر الاطلاق هم باز دقیقا مثل همین که گفتیم وقتی کلمه به شکل مطلق در جمله به کار میره شک میکنیم که برای این اطلاق باقی همچنان یا تقیید خورده توسط متکلم، اونجا میگیم با اصل اولی همون اطلاق. در مقام فرق بین اطلاق و عموم داشتیم بحث میکردیم، این خاطرتون باشه، گفتیم درسته که هم اطلاق هم عموم میتونن داله بر شمول و حالا در واقع اون چی میگن عمومیت مصداق یا عمومیت احوال یا عمومیت ازمان باشن هر دو، اما در واقع قالبشون متفاوت. توی عموم نوعا شما الفاظی دارید که دلالت بر خلاص معنای عمومیت و شمولیت و اینها داره، ولی در اطلاق با عدم و تقیید دارید کار میکنید، یعنی همین که اون کلمه در جمله مثلا اراده شده و قید دیگه ای نخورده، این نشون میده که تمام الموضوع اومدن حکم همین کلمه است بدون قید. توجه شده شد تمام الموضوع اومدن حکم همین کلمه است بدون قید دیگه، این میشه اطلاق. حالا طبیعتا اطلاق ثمره مثلا در شمول افراد میتونه داشته باشه، در شمول احوال و ازمان و همه اینا هست، کما اینکه عام هم اگر همراه با زمان به کار بره یا همراه با فرد به کار بره دوباره همین عمومیت افرادی، عمومیت ازمانی و احوالی رو داره. منتها قالب به دست آوردنشون متفاوته دیگه. عموم رو شما نوعاً با الفاظ عام اراده میکنید و منتقل میکنید. حالا یه جاهایی ممکنه لفظ خاص هم نباشه، مثلا نکره در سیاق نش رو، حالا اونجا دعواست که بالاخره این لفظ خاصیه که دلالت بر عموم میکنه یا نه به یه شکل دیگه ای مثلا دلالت بر عموم. حالا اون نحوه دلالتش کار نداریم، ولی به هر حال خود مضمون کلامتون تصریح در عمومیت داره. اما تو اطلاق اینجوری نیست، تو اطلاق شما فقط تمام الموضوع رو تو جمله آوردید، همین، بقیه‌اش رو دیگه از عدم التقیید استفاده میکنید. یعنی حالا که این کلمه فقط در جمله اومده که مثلا اکرم العلماء، یعنی خلاصه علم و عالم بودن موضوعیت داره واسه وجود اکرام و غیر دیگه ای نیست. ببین این که میگیم حتی شما در عموم هم دارید با اطلاق کار میکنید، مراد همین. حالا اکرم العلماء خب عموم داره دیگه، جمع و علا بر فلام ظاهر در عموم. وقتی اکرم العلماء عموم داره، اما شما از قیود دیگش همچنان دارید اطلاق میگیرید. خدای شده شده، یعنی که العلماء رو مثلا مقید نکرده به عادل بودن یا حالا هزار تا قید دیگه که شارع اینجا میتونست بزن. چون این قید وجود نداره، شما حتی در جایی هم که اول نهایتا از لفظ عام میخواید عمومیت استفاده کنید، همچنان با اون عدم و تقیید به قیود دیگه دارید کار میکنید. کلا اگر به یه بیان بخوایم تعمیم بدیم، شما تو هر جمله ای دارید با اطلاق کار میکنید. و همونطور که دیروزم اشاره کردم، همونطور که تو کشف ارادی جدی متکلم همیشه دارید با مقدمات حکمت کار میکنید، متوجه هی مقدمات حکمت اقتضا داره که همیشه هم شما با اطلاق اون جملتون کار بکنید. یعنی هر جمله‌ای بالاخره از یه سری قیود آریه دیگه، از اون قیود آری شما دارید اطلاق میگیرید تو هر جمله. چرا که جان؟ آره دیگه، دقیقا که اطلاق نسبت به قیود خاصش پستی معنا بشه، بخاطر اینکه ملک و عدم ملکن دیگه، یعنی اطلاق عدم و تقیید نهایت.
همین میشه دیگه. یعنی میگن که اونجا اراده استعمالی رو منظورشون بوده، یعنی اونجا نمیاد اونجایی که از بعض بوده، اونجا دیگه مقدمات حکمت رو نمیاره. یعنی یا از مثل دست
نه اون در قبالش آره، یعنی اونجایی که باز بعض دارید همچنان از مقدمات حکمت استفاده میکنید. اون برمیگرد همین مقدمات حکمتی که گفتیم برای کشف مطلق مراد جدی، اما اونجا اضافه است. یعنی علاوه بر اون حیث وست، ممکنه شما از خود در واقع چیز مقدمات حکمت هم بتونید لفظ عموم اراده کنید. سرجش پس میکنیم، مثلا اون شامل مثلا نکره در سیاق نرف یا حالا بعضی حیات دیگه که داله بر عموم هستن. اونجا بس
که بین اراده استعمالی و اراده جدی
ترکیب که میکنیم سرجاش، اما اینجا سمری نداره. یعنی شما تو اراده جدی هم باز مقدمات حکمت میتونید استفاده کنید.
نه، اراده جدی که فرید اولا میگم نیازه مقدمات حکمت، تو اراده استعمالی اونجا که ایشون تکرار گفتن یا از وضع بنده شده یا اطلاق و مقدمات حکمت.
خب یعنی اطلاق و مقدمات حکمت مفید عموم میشه، باز تو اراده جدی مفید عموم میشه دیگه، نه صرفا تو اراده استعمالی. مشکلی نداره تو اراده استعمالی هم پیاده میشه، ولی تا خود اراده جدی هم میتونه ببره مشکلی نداره. این تفکیک اونجا خیلی جانه
نیازه اونجا الفاظ بودش که نازگی تو اطلاق
بله
نکلایی
و نزده اون رو بکنه همیتون. حالا زرجش بس میکنم مفضل خدا محمود زفرم داره جلو ده. برحال خب جایی که شک داریم برحال این جمله بر اطلاق خودش باقی یا قید خورده، میگن اصل اولی اینه که برحال همچنان اطلاق داره بود، شما جایز نیست که احتمال تقیید رو مثلا پر رنگ بکنید. چون اگه قرار بود متکلم قید بزنه حتما بایستی میگفت. حالا که شما فحص کردید و مقیدی پیدا نکردید، اصل اولی با همون اطلاق خودش. نکته دیگه که هست این بحث اصالت عدم تقدیره، یا به نوعی اصالت‌های عدمی، حالا به معنی عامش، که میگم تو جمله وقتی شما شک میکنید که یک چیزی یا یک لفظی بالاخره مقدر هست یا نه، ممکنه که خب به هر حال شما اینو دارید که در جملات عربی یا در هر زبانی بالاخره یک کلماتی در تقدیر میره دیگه. آره مشکلی نداره. ببین تقدیر تقدیر نحوی نیست ها، که حتما اونجا یک لفظ خاصی رو بردارید بیارید بذارید اونجا، نه بحث سر اون نیست. شاید اونم بشه عرفی نجاتش داد. منتها از اینکه بالاخره یه معانی رو شما حس میکنید از جملتون منتها مشخص. مثلا شما وقتی میزنه مامانتون تو خونه داد میزنه که آی مثلا فلانی اوتو رو بکش، متوجه؟ خب چی اینجا در تقدیره؟ کلی اینجا جمله در تقدیره. یعنی اولا شما میفهمید که اون در واقع اوتو تو برق هست که بعد میگه که حالا برو اوتو رو بکش. بعد حالا اوتو رو بکش یعنی چی؟ منظور اون سیمه اوتو از اون خودشم اون دو شاخش رو نه خود سیمش هم، متوجه؟ یعنی با همه اینا مفروض و مقدره تو ساخت زبانی شما، متوجه؟ همه اینا هست و شما واقعا به همون معنا دارید منتقل میشید. مراد اینه. ولی حالا اینکه مثلا این لفظ خاص اونجا باشه یا اونجا نباشه اون خیلی مهم نیست. بالاخره اینکه در کلام شما یه سری دوال رو به جهت وجود قرینه و حالا اون حیث مقامی یا مقالیش میتونید حسب بکنید از کلام، خب این شک رو پدید میاره دیگه. شما تو هر جمله که مواجه میشید یه احتمالی هست به هر حال که ممکن اینجا یه سری دوال اعتباری خلاص از جملتون حذف شده باشه و احتمال در تقدیر بودن رو حالا میدید طبیعتا. خب اینجا وقتی شک میکنیم که آیا یه چیزی مقدر است یا مقدر نیست، که اگه مقدر باشه ممکن خیلی جاها معنایی که الان داریم به دست میاریم و کلا عوض کنه و به هم بزنه و اینها، اینجا میگن نه اصل با عدم در تقدیر گرفتن چیزیه، چون اگه در تقدیر گرفتن قرار بود از طرف متکلم انجام بشه و بعد یه قرینه خلاصه قرص و محکمی میابرد که ما اون مقدره رو میفهمیدیم یعنی چی. از این باب خلاصه میگن آره دیگه اصل عدم تقدیر. همینجا یه بحث دیگه مطرح شده، گفتم چون این اصالت عدم تقدیر رو قرینه گرفتن واسه همه اون عدمی ها. چند تا بحث هست، مثلا یکی بحث عدم نقل، اینکه شما توی در واقع واژگانتون دارید که یه واژه‌ای در یه معنی قبلا به کار می‌رفته، بعداً حالا یا با وضع تعیینی یا با وضع تعیینی نقل شده به یه معنی جدیدی که اصطلاحا بهش میگفت منقول دیگه، حالا یا مناسبت معنی اول توش لحاظ شده بود میشد منقول یا مناسبت معنی اول توش لحاظ نشده بود میشد مرتجع، اما بالاخره نقل شده بود از یه معنی به یه معنی جدید، حالا یا به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی. خب حالا وقتی شک میکنیم که این واژه همچنان در معنی قبلی خودشه مدرجه یا نه نقل پیدا کرده در عمود زمان، مدرجه اینجا میگن که اصالت با عدم نقل، با عدم نقل اصالت با عدم نقل و ما احراز میکنیم که آره همچنان معنای سابق مراد هست. شیخ دقیقا همین رو معکوس سیر کرد، یعنی میگه من الان یقین دارم که این لفظ این معنا رو داره درست، و چون اصالت با عدم نقله اظهار میکنن که همین معنا دو قرن قبلم بوده، 14 قرن قبلم بوده، چون اصالت با عدم نقله دیگه. منم شک کردم که در تاریخ نقلی از معنا به معنای دیگه اتفاق افتاده یا نه، اصالت با عدم نقله معنای الان رو استصاب قهقرایی میکنه تا عصر معصومی با همین اصالت عدم نقل. ببین شما اون وری که میگفتیم من معنی سابق رو میدونم درست شد، شک دارم که نقل شده در معنی جدید یا نه. ببین شما این وری میرفتید، شیخ برو اون وری میره، میگه من یقین دارم که الان لفظ در این معناست و چون اصالت با عدم نقل در عمود زمانه متوجه این معنی قبلیش هم همین بوده. دقیقه که شده شد یقین که نیست، اصل اوغلایی دیگه، اصل بنا اوغلاست، این بنا اوغلا همین اصول لفظیه دیگه، گفتیم بنا اوغلاست دیگه داره ماش کار. الان که تبادر دارم، خب الان تبادر دارم، اعتراض دارم، همون علامات الحیات والمجاز دیگه، میدونم بالاخره واژه معنی حقیقیش اینه الان درست شد. حالا شک می‌کنم عصر صادقین علیه السلام هم همین بود که روایت ها رو بر اساسش معنا کنن، متوجه؟ اینو میگه اثرات عدم نقل دیگه، اثرات عدم نقل در عمود زمان معنی الان رو میکشونه تا عصر معصومی. اصل دیگه بحث اصل عدم اشتراک، این همش دیگه تو همین اصول عدمی بحث شده ها. یعنی وقتی شک میکنید که این لفظ به هر حال معنای موضوع له دیگری داره یا نداره، معنای موضوع له اصلیش رو میدونن آره، منتها شک دارم که معنای موزون له دیگه ای هم داره یا نه. اینجا هم باز اصل عدم اشتراک رو پیاده میکنن دیگه، که اصل عدم اشتراکه، که این در واقع همون معنای موزون له سابقش همچنان باقیه و به حد وضع جدیدی نرسیده، چون وضع جدید خب دلیل میخواد. متوجه؟ حالا اونجای بحثی شده که این اصالت های عدمی کلن این اصول عدمی همون استصحاب عدمی هست. شما یادتون باشه یه استصحاب عدمی توی باب استصحاب داشتید که دوام بود که آیا استصحاب عدمی حجت هست یا حجت نیست. حتی گاهی اوقات استصحاب عدم ازلی میکردید، میگفتید که این اصلا تا حالا وجود نداشته، درست حالا شک میکنید که به وجود اومده یا نه. اصالت عدم ازلی نشون میده که این هنوز به وجود نیومده. مثلا تو روزه شک میکردید که مثلا هنوز شبه یا نه، بالاخره از آن صبح شد و من دیگه نمیتونم مثلا سحری بخورم. اونجا چیکار میکردید؟ استصحاب میکردید بقاء شب رو دیگه، درست شد؟ و استصحاب میکردید در واقع عدم روز رو. حالا اونجا بحثی بود که ما شب رو داریم استصحاب میکنیم یا عدم روز رو داریم استصحاب میکنیم. اگه عدم روز رو استصحاب کنید، اون عدم روزه میشه اصالت عدمی، اونم اصالت عدم ازلی، که مثلا من یقین دارم هنوز روز مثلا چه میدارم اول محرم در عمود زمان اتفاق نیفتاده، به وجود نیومده اصلا. اول محرم 1400 چند شد؟ 35 شد؟ 36 شد؟ 36 شد. واسه اول محرم 1436 از ازل هنوز به وجود نیومده. شک میکنم که الان تو این لحظه به وجود اومد یا نیومد. میگیم نه دیگه، همچنان به وجود نیومد. بعضی هم که گفتن نه، میشه شب رو استصحاب کرد. حالا اونجا دعواست که بالاخره استصحاب وجودی جایزه و حجته یا استصحاب عدمی حجته. حالا اونجا اختلافی بحث میخواد. بعضی هم تفصیل دادن، بعضی ها کلن استصحاب های عدم ازلی رو قبول ندارن، میگن خلط حیرت و اعتباره. بعضی ها استصحاب عدم غیر ازلی رو قبول دارن، مثلا عدم های مضافی که مثلا عدم روز یک، حالا کاری به ازلش نداریم، هنوز اول محرم مثلا صبحش طلوع نکرد، متوجه؟ اینطوری. بعضی هم که فقط میگن نه، استصحاب های وجودی فقط حجت هست. حالا ببینیم اونجا دلیل تعبدی داره، چون استصحاب دلیل تعبدی هم میتونه داشته باشه. حالا سر جاش بس. حالا برای این که اصلا این اصول عدمی آیا به اون استصحاب برمیگرده یا نه، باز محل تأمل ها، یعنی خیلی هم قطعی نیست که ما بگیم ما این استصحاب های عدمی در واقع این چیز اصالت های عدمی اینجا لزومن اینا استصحاب هست که بعد اونجا گیر کنیم که حالا چه نوع استصحابی میشه، بعد حجیت اون استصحاب از کجا میخواد بیاد یا نه. حالا اینجا بحثایی هست ان شاء الله تو استصحاب برسیم، نمیرسیم که، یعنی اصول دو تونه، اصول سه تونه سال بعد الان میخونیدش. خب و آخرش هم که بحث اصالت الظهور، که آقا ما شک میکنیم خلاصه این کلمه در همون معنای ظاهری خودش به کار رفته یا نه خلاف ظاهر ازش اراده شده. حالا چه این رو شما تو تک تک کلمات پیاده کنید، چه این که در کلیت جمله و کلام پیاده کنید. هم در کلمات میشه اینو پیاده کرد تک تک، هم در کل کلام که بالاخره من این کلمه معنای ظاهریش اینه، ظهور اصلیش اینه. حالا اگه مجاز اراده شده باشه خب خلاف ظاهر اراده شده، کما اینکه تو کلیت جمله هم همینجور. این جمله که مثلا من گفتم ظهور در این مطلب داره، ممکنه که ازش خلاف ظاهر هم اراده شده باشه. خب تو این جور شک ها باز اصل و غلا به همون ظهور اصلی که جمله است که تعبیر به خلاصه اصالت الظهور. منتها اینجا اون دعواست دیگه که بالاخره این اصالت الظهور آیا شامل همه موارد قبلی میشه یا نمیشه. نوعا متأخرین گفتن آره میشه، یعنی شما به جای همه این اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الادراک و اصالت عدم تقدیر میتونید با اصالت الظهور کار کنید، عامه و شامل همه جور میشه. چون بالاخره اونجایی که با اصالت الحقیقه کار میکردید در واقع داشتید چیکار میکردید؟ لفظ رو به ظاهر خودش حق میکردید. یا وقتی با عموم داشتید اصالت العموم کار میکردید، در واقع واژه عام رو، اون لفظ عام رو به ظهور در عمومیت خودش حق میکردید. همینطور دیگه اطلاقش همینجور، عدم تقدیرش همینجور. تو عدم تقدیر با کلیت جمله است، یعنی شما کلیت این جمله رو به ظهور قدری خودش عبس میکردید و دیگه میگفتید تقدیری در کار نیست، یعنی خلاف ظاهر جمله در کار نیست. کما اینکه تو اسناد و ظهور هم که خب همینطور دیگه، چون اسناد و ظهور عامه و شامل همه اصلهای قبلی میشه، گفتن که آره اسناد و ظهور ریشه و چطور بگم اصل همه این اصول لفظی است. بگه معنا همه اونا در واقع به ظهور برمیگرد. اما خب قدما نوعا اینجور نبود، نوعا قدما حقیقت رو اینطوری میکردن، یعنی میگفتن که ما اصل اولیمون حقیقته، بعد اینا رو هم همه رو برمیگردن به حقیقی ها. یعنی اینجور نبود که مثلا اینا رو بر نگردن، مثلا میگفتن اطلاق وضع شده واسه یه همون معنای اطلاق، الفاظ عموم مثلا وضع شدن واسه همون چی میگن معنای عموم، یعنی عموم و اطلاق و اینها رو باز با همون معنای حقیقی و مجازی تفسیر میکردن. کما اینکه گاهی اوقات حتی به همین تقدیر و اینها میگفتن مجاز، یعنی که مثلا یک کلمه در تقدیره اونم مثلا یه شکلی یه نحوه مجازیت واسش درست میکردن. خداجی طبعا همین چیزی که الان ما میندازیم گردن اساط و ظهور، اونا عین همین رو تو اساط الحقیقه توجیه میکردن دیگه. اما نقدش به این میشه که حالا اونجایی که مجازی ظهور داره چی میشه؟ متوجه قبول تیکه حقیقش حل، اما یه جایی بالاخره الان جمله ظهور داره در معنی مجازی به کمک همون قرائنی که شما میگید، قرین حالی مقالی هر چه که هست، و یه جایی با کمک همون قرینه ظهور داره در تقدیر داشتن. متوجه اونجا چی؟ اونجا هم حقیقت بیاده میشه، اونجا که دیگه به در قول خودتون قطعا مجاز دیگه. بذار ظهور شامل تره، میدونم اصالت پیاده نمیشه ولی ظهور کامل میگیره دیگه همه جا رو. بذار جایی که آره، جایی که شما تو مجازم مثلا دارید کار میکنی بهتره به ظهور عکس کنی، مطابقی برای اینجا ظهور در معنی مجازی داره، اونجا ظهور در معنی مثلا حقیقی داره، مخصوصا اونجایی که حالا بین مجازها درگیریم اونجا هم حقیقت میشه. یعنی مثلا شما یقین داری که قرینه صارفه داری از معنای حقیقی، درست شد؟ اما کدوم معنای مجازی مراده؟ ببینید شما الان باز ظهور بیشتر یا ظهور کمتر رو در معانی مجازی هم میتونی مطرح کنی که شکت اونجا برطرف بشه. دقیقاً چه درست شد؟ به بیان دیگه چون ظهور ما رو میرسوند به مراد جدی، نه به دلال تصوری یا نه به مثلا اراده استعمالی، ظهور محکم شده تو این بحث. چرا؟ چون تو این بحث ما شکمون در مراد جدی بود و ظهور هر جمله‌ای ما رو به مراد جدی داره میرسونه. کار نداریم این که حالا مثلا این متبادر حقیقی از لفظ هست یا نه، نمیدونم با قرینه ظهور در این معنا پیدا میکنه یا نه، دیگه عام میشه دیگه، همه رو میگیره. لذا نوعا متأخرین حصول ظهور رو ترجیح دادن به همه این اصلای بالا. خب حالی تکش رو بخونیم تا میفهمند که تا کجا رسیده. الاصول لفظیه و مواردها، اصول لفظیه و موردهای در واقع به کار بردن این اصول لفظیه، که اما من جهت الاولا فنقول اهم الاصول لفظیه ما یعطی، مهمترین اصلای لفظی که اوغلا در خطابات خودشون باش کار میکنن این هاست. اولش اصالت الحقیقه و موردها ما ازا شک فی ارادت المعنى الحقیقی اول مجازی من اللفظ، موردش اونجایی که ما شک میکنیم در اراده معنای حقیقی یا معنای مجازی، که ما مراد جدی متکلم حقیقت یا مجاز از لفظ. بنلم یعلم وجود القرینه علا ارادت المجاز مع احتمال وجودها، نمیدونیم که قرینه‌ای بر اراده مجاز وجود داره اما احتمال وجودش رو میدیم، یعنی یقین به وجود قرینه نداریم ولی محتمله. فیقال و هینعزه، اینجا میگیم که الاصل الحقیقه، باید حملش کنیم به معنی حقیقیش، ای الاصل ان نحمل الکلام علی معناه الحقیقی، حمل کنیم کلام بر معنی حقیقی خودش. فیکون حجتا فی، دیگه این کلام حجت میشه در معنی حقیقی، این کلام حجت میشه در معنی حقیقی. للمتکلم علی الصامه، برای متکلم، به نفع متکلم بر ضرر صامه. و حجتا فیه للصامه علی المتکلم، برعکسش هم همینجوره. سامن میتونه بر متکلم احتجاج کنه که آقا تو اگه معنی حقیقی اراده نکرده بودی حتما بایستی قرین صارفه میابردی. فلا یصح من الصامع الاعتذار فی مخالفت الحقیقه، از طرف صامع عذر پذیرفته نیست در مخالفت کردنش با معنای حقیقی، به این که اینطور بگه و عذر بیاره که آقا من یقول للمتکلم لعلک اردت المعنی المجازی، شاید تو معنای مجازی مثلا قصد کرده بودی از این جمله، اینو نمیتونه عذر بیاره. از اون طرف ولا یصح الاعتذار من المتکلم بان یقول للصامع انی اردت المعنی المجازی، متکلم هم نمیتونه بپیچونه که آقا نه من معنی حقیقی رو قصد نکردم و مثلا گفته آقا برو سرش رو بیار، اینم رفته تاپ زده سر طرف و بریده اوورد بعد دیگه من معنی مجازی قصد کردم که آقا مثلا برو حالش رو بگیر بزنش، گفتم که کلش رو بردار بیار روید، میگه خود دیگه من معنی حقیقی رو قصد کردم. فلا یصح الاعتذار من المتکلم من یقول للصامع انی اردت المعنی المجازی، البته خب این احتجاج از طرف عبد به مولا هیچ تأثیری نداره چون مولا کتای خودش رو میزنه نهایتا دیگه، چون معمولا اینا موالی عرفیه رو که شاهد می آوردن تو این بحثا شاهدای بدی نبود، خوب بود، منتها خب همیشه اون زور و تسلط و اون سیطره مولا به عبد کارو خراب می‌کرد، یعنی کافی بود عبد این احتجاج رو بیاره بدتر می‌خورد، یعنی دو تا کتایی خورد یا یه بار اون کارو کردی یه بار والا داری احتجاج می‌کنی. مثلا اصلاً اساطع العموم، دومیش اساطع العمومه و موردها ما اضافه در لفظ آم و شکه فی ارادت العموم من اول خصوص ای شکه فی تخصیص این، موردش اونجاییه که ما و ازاستیم و هم جمع شدن یکیش ساید است، موردها ما اضافه در زمانیه که لفظ آم میبارد بشه و شک بکنیم که این لفظ آم در عموم خودش هست همچنان یا نه اراده عموم ازش نشده و اراده خصوص شده هست، ای شک فی تخصیصه ای فیقال هی نه ازن الاصل و العموم، شک میکنی در تخصیصش اون وقت میگیم اصل با عموم، فیکون حجتا فی العموم علی المتکلم او الصامع، دوباره این لفظ عام حجت میشه در اراده عمومش حالا هم بر متکلم هم بر علیه الصامع. سومیش اساط الاطلاق و موردها ما اضافه در لفظ مطلق زمانی که لفظ مطلقی بیاد لهو حالاتون و قیود، لفظ مطلق بیاد یعنی لفظی بیاد که قید دیگه همراهش نیست دیگه، براش یه حالات و قیودی ممکنه تصویر بشه، یعنی شأنیت قید داشتن رو داره چون ملکه آدم ملکه است دیگه، ملکه آدم ملکه جایی پیش می اومد که شما شأنیت ملکه رو داشتید، لذا به دیوار نمی گفتید کور، در جای به مثلا حیوانات و انسان ها می گفتید کور که شأنیت بینایی رو داشت، پس حتما باید یه لفظ مطلقی بیاد یه حالات و قیودی هم داشته باشه که شما بتونید تقییدش بزنید، و الا اگر یه لفظ مثلا بحت بسیطی باشه که هیچ حالت و قیدی نداره خب هیچ دیگه اطلاق و تقیید هم توش بحث نمیشه، پس یه حالات و قیودی باید باشه که یمکن ارادت و بعضها من، از این لفظ مطلق میشه بعضی از اون حالات و قیود رو اراده کرد و شون که فی ارادت حاضر بعض، حالا شک میکنیم که اینجا قیدی اومده و این بعض اراده شده یا نه، لاحتمال وجود القید، چطور؟ به خاطر احتمال اینکه یه قیدی این وسط وجود داره، خب اینجا میگیم فیقال الاصل و الاطلاق، اصل اولی با اطلاق فیکون حجت بر علی الصامع بر متکلم، این اطلاق هم حجت بر علیه الصامع هم بر علیه متکلم، که قولی تعالی احل الله البی، وقتی خودم تعالی میگه احل الله البی که تو کل دیگه فقه سه و فقه چهار و همش دارید با همین یه جمله کار میکنید دیگه که احل الله البی اطلاق داره دیگه، همه معاملات و بورس و بانک و دیگه همه رو با همین احل الله البی نجات دادید دیگه، مثلا که آقا احل الله البی فلو شد که مثلا اگر خلاص شک بشه مثلا که آقا این فلبی انهو حل یشترد فی صحته ایون شعب الفاظ عربیه، شک میکنیم که مثلا آقا تو ماهیت بی که صیغه وجود داره این صیغه حتما باید با لفظ عربی باشه، بعد حالا مثلا حتما باید با لفظ ماضی باشه، یعنی به تو اشترای تو مثلا به شکل ماضی باید باشه لزوما، خب شک داریم که در صحت به اینا شرط هست یا نه، میان نه فیندنا نتمسک به اصالت اطلاق البی فی الآیه، تمسک بکنیم به اصالت اطلاق بی در این آیه شریفه لنفی اعتبار حاضر شرط و تبعید به، چون نفی میکنیم معتبر بودن این شرط رو و مقید بودن صحت بی به این شرط رو، اینا رو چون نفی میکنیم میگیم نه، همین که ماهیت بی عرفاً صدق بکنه بهش، یعنی خلق الله به این بگم بی، همین دیگه کفایت میکنه واسه اهل دیگه، شرایط و واسه قیود دیگه ای نداره. البته خب بحث آیین حل الله و اینها ناظر به حکم وضعی جلو مزفر داره و چی باید کار میکنه؟ با صحت بی کار میکنه، یعنی اهل الله البی رو ناظر گرفته بچین به حکم تک وضعی، به حکم وضعی، حکم وضعی صحت. تو معاملات یه حکم وضعی دارید یه حکم تکلیفی دیگه، حکم تکلیفیتون که مثلا جواز عدم جوازه مثلا، یا حالا استحباب و باه و مثلا کراهت و وجوب و اینها که میشه احکام تکلیفی خمستون. یه بارم سر صحت و فسادش دارید بحث میکنید دیگه. حالا بعضی این آیه اهل الله البی رو داده بر صحت چیز گرفتن، بی گرفتن و گفتن اهل اینجا و معنیه حکم وضعیه نه حکم تکلیفی، علاوه باش اینطوری کار کردن که آقا وقتی شاره داره صحیح میدونه این بی رو به شکل مطلق، یعنی دیگه این شروط و قیود خاص دیگه درش مرکوز نیست. اما اون طرف چطور؟ یعنی اگه اینو تکلیفی معنا کنیم چطور میشه؟ اگه تکلیفی معنا کنیم یعنی که حرام نیست دیگه، این بیعه حلال. خب حالا لزومن صحیح هست یا نه؟ چیزی در نمیاد. خدا جی باید دوباره وقت کلی زور بزنید که حالا این بحث حکم وضعی بیعه به کجا بخواد برسه، چون حکم تکلیفی فقط حلیت این عقد رو درست میکنه یا این عقد و این معامله ایجاب و قبولی که شما انجام دادید این حلال بود حرام نبود، مثلا معامله مثلا در حالت احرام نبود یا معامله در حالت احرام حرامه مثلا. در حالا هرچند اونجا صحیح باشه ها، یعنی وقتی مثلا من معامله در حال احرام کردم بالاخره این الان به این صحیح هست یا نه، یعنی مثلا نقل و انتقال ملکیت حاصل شد یا نشد، نوعاً آقایون گفتن صحیح، نوعاً گفتن معامله مشکل داده، تو اعتکاف هم همینو دارید دیگه، متوجه شدید یا نه؟ خدا تصرف مرسه؟
نه.
اگه مثلا اونجا تو حالت اعتکاف حالا بحثه، ولی خب نوعاً آقایون بی رو اونجا دلت بر حرمتش میدونن دیگه، یعنی بی که در حال اعتکاف حرامه ولی صحیحه، نقل و انتقال ملکیت شده، اون بالاخره میوه که خریدی خوردی حلال بوده، ملک خودت بوده، اینا همش درست، اما بالاخره فعل حرامه دیگه مرتکب شده. نه دیگه تو صحت بی تأثیری نداره، فقط توی حرمت فعل شماست، یعنی حرمت این معاملهی که انجام دادی. پس اگه الله البی رو به اون معنا حکم تکلیفی بگیریم، اون وقت باید دوباره سر این صحت و فسادش رو اینا دوبال ادله دیگه ای باشیم دیگه. حالا برای ظاهر بارت مزفر اینه که با صحت داره کار میکنه، یعنی احله رو قرینه بر حکم وضعی گرفته که فعننا نتمسک به اصالت اطلاق البی، ما اینجا تمسک میکنیم به اطلاق به در آیه و میگیم که آره دیگه اعتبار این شرط و امثالش و قیود دیگه اینا نفی میشن با اطلاق. و نحکم و حین اذن به جواز البی بل الفاظ غیر العربیه، و حکم میکنیم به این که بی با الفاظ غیر عربیه، فارسی چون ترکی اینا، حتی اگر یه خورده توسعش بدیم حتی بدون لفظ، یعنی مثلا بی معاطاتی و اینا که اصلا لفظ توش دیگه پیاده نمیشه، فقط شما یقین میکنی که آره دیگه من که پولو گذاشتم به ترازو این بند خدا، اونم مثلا چه میدونم این ماستو گذاشت جلوی من، این یعنی رضایت دیگه، یعنی همون رضایت طرفین حاصل شد و ما معاطاتن دیگه میخریم میریم بیخونم. اگه عرفن به این بی اطلاق بشه اینم میشه صحیح با همین اهل الله رو بگه، یعنی با همین اطلاق اهل الله مطره. آره چون الان مثلا خیلی از مبتلات نماز قابل تأمل دیگه از این جهت، یا مبتلات نماز لزومن فقط چیز میکنن نماز رو باطل میکنن حرام نیست، یا نه حرام هم هست و باطل هم میکنن، یا فقط حرامه و باطل نمیکن. یعنی همه اینا باز قابل تحمله. فنکم این ازن به جواز البی به نفاظ غیبه، اما چون اونجا احتیاط جاریه نوعا دیگه داره مبتل گرفتن دیگه. ولی اینجا ها دیگه خب راحت تره دیگه، اینجا معاملات عرفی تره، خودمون یه جوی درستش بکنم. حالا به ار را به اصالت عدم تقدیر فقه الان چی کار میکنید؟ چی میکنید؟ نوعا فقصه دارید دیگه. خب اینجا ها خیلی جای کار داره تو فقط. خب اعراب اصالت عدم تقدیر، چهارمی اصالت عدم تقدیره و موردها ما ازه تو ملت تقدیر فی الکلام، مواردش اونجاییه که احتمال وجود تقدیر در کلام میره، یعنی احتمال داره که یه چیزی مقدر باشه در کلام. ولیسه هناک دلالتون علی تقدیر، یه قرینه قرص و محکمی هم شما بر تقدیر ندارید، شک دیگه صرفا احتمال. خب اینجا چی کار کنیم؟ فل اصل عدمه، اصل عدم وجود مقدر رو در تقدیر بودن این هاست. و همینجا دیگه توضیح میدن که و یل حق و به اصالت عدم تقدیر، اصالت و عدم نقد و اصالت و عدم اشتراک. به این اصالت، اصالت عدم تقدیر در واقع، اصالت عدم نقد و اصالت عدم اشتراک هم ملحق کردن بعضی ها، جامعش رو گفتن اصول عدمی، اصول لفظیه عدمی. و مورد هما ما ازه تو مل معنن سانن موضوع اون له اللفظ، موردشون حالا هم اصالت عدم نقد هم اصالت عدم اشتراک، موردشون اونجاییه که شما احتمال میدید معنای موضوع له دیگری کلمه داشته باشه، کلمه معنای موضوع له دیگری هم داره. حالا یک بار این میشه در واقع وضع علاهده بدون سبق و لغوغ که بشه مشترک، یا نه وضعی که در طول یه وضع دیگه انجام شده، حالا یا با رعایت مناسبت که میشه منقول، یا بدون رعایت مناسبت که بشه مرتجع. پس به مورد هما ما ازه تو مل معن انسان موضوع اون له اللفظ، فا انکان هازل احتمال مع فرض هجر المعن الاول، اگه با فرض در واقع هجرت کردن معنای اول و اینها باشه، خب بل مسمى بالمنقول که بهش میگیم مثلا منقول، فل اصل عدم الله، اونجا میگیم اصل عدم نقل از معنای حقیقی به یه معنای دیگه است. و امکان مع عدم هاذ الفرض، اگر همون مناسبت و خلاصه چی میگن لحاظ معنای سابق نباشه و کلا همینجوری شک میکنیم که معنای دیگه این لفظ داره یا نداره، خب المسمى بالمشترک، اینو بهش میگن مشترک لفظی، فل اصل عدم الاشتراک، اصلا که عدم اشتراک. فیهمل اللفظ فی کل منهما علی اراده المعنی الاول، لفظ رو بایستی هم بکنیم بر همون اراده معنای اول، مالم یثبت نقل و اشتراک، مادامی که نقل و اشتراک قطعی ثابت نشده باشه واسمون. اما اذا ثبت النقل، اما اگر نقل قطعی شد دیگه، ما فهمیدیم که آقا این لفظ دو تا تبادر داره، یعنی دو تا معنی متبادر داره، یا با اعتراض به دست آوردیم که بالاخره دو تا موضوع اون لفظ داره، فانه یحمل علی المعنی الثانی، حتما باید حملش کنیم بر معنای دوم، اگر نقل باشه و هجر معنای اول باشه، اگر هجر معنای اول باشه و نقل شده باشه معنای دوم، هم می‌کنیم معنای دوم، اگر هم نه هجر معنای اول نیست، خب میشه مشترک دیگه، یعنی همچنان شما تردید دارید کدومی که از این دو تا موضوع له مراده. فان اللفظ یبقى مجملا، و جایی هم که دیگه شما نتونید تشخیص بدید کدومی که مراده، نهایتاً مجمل باقی میمونه. حالا از این عین واقعا چی قصد شد؟ مثلا عین چشم قصد شد، جاسوس قصد شد، چه میدونم چشمه قصد شد، طلا قصد شد، همش شک دیگه. که و اذا ثبت الاشتراک فان اللفظ یبقى مجملا لا یتعین فی احد المعنیین، متعین در یکی از دو تا معنا نمیشه، الا بقرینتن علی القاعده المعروفه فی کل مشترک، مگر قرینه معینه بیاد و تعیین بکنه دیگه، شبیه همون در واقع بنابر همون قاعده ای که معروفه در هر مشترکی، که مشترک مادام که قرینه معینه نداشته باشه مجمل، منظور از قاعده همینا اجمال. پنجمی هم از اساس ظهور و مورد ها ما اذا کان لفظ ظاهرا فی معنا خاص لا علی وجه نص فی الذي لا يحتمل معه الخلاف بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر فإن الأصل هنا إذن أن يحمل الكلام على الظاهر فی. موردش هم اونجاییه که لفظ ظهور در یه معنای خاصی داره، اما نه به شکل نص، نص دیگه احتمال خلاف رو از بین میبره دیگه، قطعی و دلاله میکنه، چون قطعی و دلاله میکنه لفظ رو، شما دیگه احتمال خلاف نمیدید. اما ظاهر نه، ظاهر همچنان احتمال خلاف درش هست. پس لفظ اگر ظاهر در یه معنای خاصی باشه، اونم نه به شکل نصی خودش، که الذی لا یحتمل معه الخلاف، نصی که دیگه همراه با اون نص بودن احتمال خلاف وجود نداره، این نص نیست، بل کان یحتمل اراده تو خلاف ظاهر، ما همچنان احتمال میدیم که خلاف ظاهر رو متکلم اراده کرده باشه. این جوجا چیکار کنیم؟ فان الاصل هنا اذن ان یحمل الكلام على الظاهر فی، اینجاست که باید هم کنیم بعد ظاهر اون کلام، و فی الحقیقه ان جمیع الاصول المتقدمه راجعتون الی هذا اللفظ. چرا؟ لان اللفظ ما احتمال المجاز ظاهر فی الحقیقه، ما احتمال التخصیص ظاهر فی العموم، ما احتمال التقدیر ظاهر فی الاطلاق، ما احتمال التقدیر ظاهر فی عدم التقدیر. پس معدای اساط الحقیقه خود همون اساط ظهور در مورد احتمال مجاز، معدای اساط العموم خود همون ظهور در جایی که احتمال تخصیص وجود داره، متعدای اساط اطلاق نفس همون ظهور در اطلاق جایی که احتمال تأکید وجود داره و همینطور دیگه، و هاکذا فی باقی اصول مذکوره. پس ظهور معنای جامع و شاملی میده نسبت به همه اینا، بلکه در غیر اینها، یعنی مواردی مثلا گفتیم دیگه شما جای تعدد مجاز دارید، اونجا هم دوباره اظهر مجازات رو مثلا نقص میکنید، یا اونجایی که اصلا شک در این بحثا ندارید اما ظهور بالاخره برای جمله دارید و با ظهور قرینه دارید مثلا کار میکنید و اینا. پس ظهور معنای عام جامعی میشه که همه اینا شامل میشه و همه اینا به خاطر ظهوره که در واقع حجیت پیدا میکنن. حالا این بحث حجیتش مون دیگه فرقش مثلا حالا
مزفر دادم هر نشت بینید اما اشکال دو مزفر کردیم و یا واقعا اینجا مزفر داره تناقض میشه بین اراده، یعنی اونجا میگه اراده استعماریه، اراده تصوری نیست، اینجا میگه استفاده میکنه ازش، این دوباره نقض و مزفر شما مطرح کردیم
تناقض رو میگیم؟
آره، اینطوری واقعا هیچ چیز توضیح نمیشه.
گفتیم تلاش کردیم ما با مثلا قاعدت وضع رو لحاظ بکنیم و اینا مثلا یه جورایی میشه درستش کرد بجه، ولی اینا ظاهرا مقالا دارم با رو صرف دارم تقبل کار کنیم.
امام اینطوری که گفتیم جواب میده؟
امام هم قاعد رو تغییر داره،
قاعدت
وضع اگر این باشه تازه قاعدت وضع موضوع رو مقید نمی کنه، وضع رو مقید نمی کنه. همین بحث کسی رو